21 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزیر خارجه بریتانیا میگوید توقف صادرات تسلیحات به اسرائیل موجب تقویت حماس خواهد شد. وزیر ارشاد دولت ابراهیم رئیسی پذیرفته شدن فیلم محمد رسولوف در جشنواره کن را تخلف محرز توصیف کرد. رسانه‌های ایران از مرگ مشکوک شهردار منطقه 5 شیراز خبر دادند. وزیر امور خارجه بریتانیا روز یکشنبه گفت توقف صادرات تسلیحات به اسرائیل روش عاقلانه‌ای نیست و موجب تقویت حماس خواهد شد. دیوید کامرون در گفتگو با شبکه بی بی سی درباره تحریم تسلیحاتی اسرائیل در صورت حمله آن کشور به رفح افزود کشورش تنها کمتر از 1% از تسلیحات اسرائیل را فراهم می‌کند و در صورت نقض جدی قوانین بین المللی می توان مجوز صدور آن را متوقف کرد. به تازگی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده در صورت حمله همه جانبه اسرائیل به رفح دولتش تحویل برخی سلاح‌های سنگین به اسرائیل را متوقف خواهد کرد. حزب کارگر و گروه‌های حقوق بشری در بریتانیا نیز از دولت محافظه‌کار ریشی سوناک خواستند در صورت حمله اسرائیل به رفح لندن نیز موضع مشابهی را در فروش تسلیحات به اسرائیل اتخاذ کند. وزیر ارشاد دولت ابراهیم رئیسی روز یکشنبه در واکنش به پذیرفته شدن فیلم دانه انجیر معابد ساخته محمد رسولوف در جشنواره کن را تخلف محرز توصیف کرد و گفت با این اقدام برخورد قانونی خواهد شد. به گزارش ایسنا، محمد مهدی اسماعیلی تولید فیلم بدون مجوز وزارت ارشاد و شرکت آن در جشنواره‌های خارجی را غیرقانونی خواند و افزود همراه با نهادهای قانونی جلوی تولید و انتشار چنین فیلم‌هایی گرفته خواهد شد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی محمد رسولوف را به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به 8 سال حبس که 5 سال آن قابل اجراست، شلاق، جزای نقدی و ضبط مال محکوم کرده است. فیلم دانه انجیر معابد ساخته او بدون دریافت مجوزهای حکومتی در جشنواره امسال کن حضور پیدا کرده. در هفته‌های اخیر برخی از عوامل این فیلم از سوی نهادهای امنیتی مورد بازجویی قرار گرفتند. برخی رسانه‌های داخلی ایران روز یکشنبه از مرگ مشکوک رضا مسعودی شهردار منطقه 5 شیراز خبر دادند، در حالی که خبرگزاری ایرنا به نقل از فرماندهی انتظامی استان فارس اعلام کرد شهردار منطقه 5 در منزل خودش به طرز مشکوکی درگذشته. خبرگزاری فارس گزارش می‌دهد که او در منزل شخصیش توسط افرادی ناشناس به قتل رسیده است. بر اساس این گزارش پس از اعلام خبر قتل رضا مسعودی صحن شورای شهر شیراز بلافاصله تعطیل شد. هنوز اطلاعات دقیقی از چگونگی قتل این مقام مدیریت شهری از سوی نهادهای رسمی اعلام نشده است. به رغم نگرانی‌های بین‌المللی، ارتش اسرائیل روز یکشنبه به پیشروی خود در عمق شهر رفح در جنوب غزه ادامه داد. به گزارش اسوشیتد پرس، رفح که آخرین پناهگاه بیش از 1 میلیون غیر نظامی در غزه است، به دنبال دستور ارتش اسرائیل حدود 300,000 نفر از این منطقه گریختند. بر اساس این گزارش، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده بار دیگر ضمن مخالفت با حمله نظامی اسرائیل به رفح گفت اسرائیل بدون داشتن برنامه‌ای مشخص برای خروج از غزه و دوران پس از پایان جنگ همچنان با این بحران باقی خواهد ماند. از سوی دیگر با گسترش عملیات اسرائیل در رفح، وزارت خارجه مصر اعلام کرد قصد دارد به طور رسمی به پرونده شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل در دادگاه بین‌المللی دادگستری مبنی بر نسل‌کشی اسرائیل در غزه بپیوندد. اسرائیل اتهام نسل‌کشی در غزه را رد می‌کند. امیر حسین بانکی پور از طراحان لایحه حجاب در مجلس میگوید بر اساس قانون جدید عفاف و حجاب افراد خارجی که در ایران حجاب را رعایت نکنند اخراج می‌شوند. این نماینده مجلس در یک برنامه تلویزیونی افزود افراد نیمه برهنه، افراد وابسته به جریان‌های معاند، مقاومت در مقابل تذکر و خارجی‌های فاقد اسناد قابل قبول از جمله مواردی است که پلیس می‌تواند آنان را بازداشت کند. حسین بانکی پور افزود در قانون جدید عفاف و حجاب بین مردم عادی و سلبریتی ها تفاوت قائل شده و هر فرد مشهوری که به گفته او هنجار شکنی کند جریمه سنگین تری خواهد شد. مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در تازه‌ترین گزارش خود از بدتر شدن مؤلفه‌های چشم‌انداز اقتصادی کشور خبر داده است. این گزارش می‌گوید در ماه‌های پیش رو کمبود مواد اولیه می‌تواند به طور جدی روند بهبود وضعیت اقتصادی و به خصوص وضعیت بخش صنعت را متأثر کند. مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران می‌گوید کسری تراز تجاری قابل توجه در سال 1402 و افزایش شکاف قیمت بازار آزاد ارز و ارز نیمایی در ماه‌های اخیر عواملی هستند که می‌توانند منابع ارزی قابل تخصیص به واردات مواد اولیه را در ماه‌های آتی محدود کنند. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا قریشی استاد اقتصاد سیاسی در آمریکا داشتم، ابتدا پرسیدم این گزارش تا چه اندازه قابل اعتماد است. رضا قریشی:
گزارش اشاره میکنه به مشکلات، صحبت از این میکنه که ما مشکل تولید داریم. واقعیت اینه که مشکل اساسی ما اینه که ارزش افزایی تو تولیدمون به جز یک مورد استثنا که اونم نفت خامه نداریم و این اینجا اشاره میکنه که بخصوص اگه سوبسیدا گرفته بشه ما ارزش افزایی، یعنی تفاوت بین قیمت هزینه تولید و قیمت فروش بالا نیست، بخصوص اگه سوبسیدا گرفته بشه، و این مشکل اصلی اقتصاد ایران هست و این رو اینا نمیشکافن که برای اینکه خب مفهومش اینه که کل اقتصاد ایران مشکل داره، همونطور که عرض کردم فقط تو درآمد نفت که ما هزینه تولید بشکه نفت خام چیز بین 5 تا 9 دلاره، هزینه قیمت فروشش تو بازار جهانی 70-80 دلار و تمام مشکلات، یعنی اصلا شکل ساختار حکومتی ما بر پایه نزدیکی به این تفاوت و به خانه یغما بردن تمام باندای مافیایی از قرارگاه خاتم الانبیا تا کمیته امداد امام تا بیت رهبر، تمام اینا این تعیین کننده است که چقدر از این رو اینا میتونن ببرن و اگر این ارزش بگیری اقتصاد ما اون وقت ارزش افزایی نداره و تمام این مشکلات خیلی بیشتر از اینی که اینا میگن دچارش خواهیم.
ببینید، سال گذشته کسری تراز تجارت غیر نفتی ایران یه رکورد تاریخی رو ثبت کرد، نزدیک به 17 میلیارد دلار بود. با توجه به این وضعیتی که الان اینها دارن اشاره میکنن که خودشون میگن که کسری تراز تجاری قابل توجهی رو باید منتظرش بود، ما باید واقعا توی چه ارقامی سیر بکنیم تا بر اساس اون چیزی که پارسال بود 17 میلیارد دلار کسری تراز تجارت غیر نفتی، امسال پس چه وضعی خواهد داشت؟
مشکل از کردن واقعا برای حلش در همه دنیا سیاست در خدمت اقتصاده. به چه صورت؟ سیاست داخلی است. هدفش اینه که امکان تولید و رقابت و ارزش افزایی رو بالا ببره. سیاست خارجیش هم که اینو در سطح جهانی تسهیل کنه. به واسطه یه سیاست در خدمت اقتصاده. ایران برعکسه. ایران اقتصاد در خدمت سیاسته. در نتیجه کاری که اینا میکنن چه داخلی چه خارجی ضرب زننده است به اقتصاد، تولید نمیتونه بکنه و تا زمانی که اون عوض نشه، یعنی این بینش دویاستیزی عوض نشه، تا این بینش ایدئولوژیک انقلاب اسلامی عوض نشه، ما مشکلات دیگه نمیتونیم حل کنیم. یعنی این مشکلات حل شدنی نیست. اینجوری نیست که اگر اینجا این کارو بکنی اونجا اون کارو بکنی درست میشه. باید از ریشه این رو درست کرد، تغییر داد، سیاست رو در خدمت اقتصاد گذاشت تا بتونیم بقیه کارا رو بکنیم.
این گزارش در این حال به افزایش شکاف قیمت بازار آزاد ارز و همینطور ارز نیمایی در ماه‌های اخیر هم اشاره می‌کنه و تاکید می‌کنه که اینا عواملی هستن که می‌تونن منابع ارزی قابل تخصیص به واردات مواد اولیه رو در ماه‌های آینده محدود کنن. خب وقتی که این اتفاق بیفته عملاً صنعت دچار مشکل میشه، یعنی همین یک مقدار تولید غیر نفتی هم که داریم، این هم در واقع زیر سوال قرار بره.
بله، اینجا این تیکر رو وقتی اشاره میکنن، البته قابل درک از زاویه منافع اون کسایی که راجعش، یعنی تولید کنندگان، بازرگانان و بزنس های داخلی ایران دارن صحبت میکنن و به درستی دارن میگن که اقام این تفاوت ارز، ارز کمتری برای واردات تخصیص میده و این همطور که هستم تولیدات ما متاسفانه هیچ کدوم تولیدی نیست که بدون سوبسید و بدون واردات مواد اولیه مورد نیاز و مهمتر از همش اون تکنولوژی قابل تولید باشه. و به درستی میگن که خب این کارو مشکل‌تر میکنه، که مشکل‌تر هم خواهد کرد، مشکل‌تر کرده. یعنی ما الان داریم، اگر با حالا اینجا توی این آماری نیامده، ولی آمارای بقیه مال IMF و یا World Bank و اینا رو نگاه کنیم، ببینیم که ایران هی داره میره پایین‌تر و پایین‌تر سهمش، از جمله به این دلایل
گفتگویی بود با رضا قریشی، استاد اقتصاد سیاسی در آمریکا، در مورد گزارش تازه مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران. اما به تازگی انتشار خبرها و اسنادی مبنی بر پولشویی و فساد مالی در مؤسسه مساف با مدیریت چهره جنجالی جمهوری اسلامی علی اکبر رائفی پور خبرساز شده. بنیامین صدر در گزارش خود نگاهی کرده به افشای این اسناد و واریزهای مبهم.
انتشار خبرها و اسنادی مبنی بر پولشویی و فساد مالی در مؤسسه مساف، مؤسسه‌ای با مدیریت چهره جنجالی در جمهوری اسلامی علی اکبر رائفی پور، واعظی که در سالهای اخیر از او با عنوان یکی از تئوریسین‌های جنگ روانی علیه مخالفان جمهوری اسلامی هم یاد می‌شود. آنچنان که در تعریف مؤسسه مساف آمده، در مؤسسه مساف واحد مهدویت و مبارزه با صهیونیسم، واحد معماری و شهرسازی، واحد سیاسی و دشمن شناسی، واحد اقتصاد، واحد ادیان و واحد رسانه و شبکه‌های اجتماعی سرگرم فعالیتند. حالا و به تازگی اسنادی از پولشویی و فساد مالی مؤسسه مساف متعلق به علی اکبر رائفی پور در کشاکش جنگ قدرت بین جناح‌های جمهوری اسلامی منتشر شده که نشان می‌دهد این مؤسسه از سال 1401 تا کنون حدود 100 میلیارد تومان از 4 شماره حساب بانک ملت، بانک ملی، بانک سپه و بانک صادرات ایران در پوشش مؤسسه خیریه تراکنش مبهم دارد. در بین تراکنش‌های برخی بانک‌ها از واریزی‌های مبهم به حساب مؤسسه مساف با عنوان نزورات مردمی یاد شده است، حالان که مبدأ و محل هزینه مشخص نیست. موضوعی که سبب شد محمد رضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، با تاکید بر خلاف قانون بودن انتشار این اطلاعات، دستور پیگیری فوری و بررسی ابعاد مختلف این موضوع را صادر کند و گفت که اگر محرز شود فرستادن اطلاعات تراکنش‌های مالی مؤسسه مساف از سوی شبکه بانکی بوده، با عاملان این اقدام به گفته او غیرقانونی برخورد خواهد شد. موضوع جالب توجه دیگر، نام برخی اعضای خانواده علی اکبر رائفی پور مثل پدر، برادر و همسر او در بین واریزی هاست. او پیشتر و در یک سخنرانی پدر خود را این گونه معرفی کرده بود:
پدر من سرهنگ بازنشسته نیروی زمینی ارتش تو تهران توی آژانس با پراید مسافرکشی میکنه، نه درخواستی از این مردم داشته، نه زار و زندگی داره، نه یک بار اومده گفته من رفتم جنگیدم شما چی کار کردی، نه دلار رفته خریده، نه رفته سکه بخره، نه بلد از این کارا.
در واکنش به انتشار این اسناد بانکی و اتهام پولشویی و فساد مالی به مؤسسه مساف، علی اکبر رائفی پور در ویدئو اوی 30 دقیقه‌ای به انتشار این اسناد و اتهام‌های متوجه خود واکنش نشان داد و آن را خلاف واقع توصیف کرد.
واقعا نمی‌دونم چطور تو کشور ما یه سری افراد میتونن اینقدر گستاخانه به حساب‌های شخصی مردم دسترسی پیدا بکنن. خب عددی که اینا اومدن گفتن نزدیک 100 میلیارد تومان. این همون اول میخوان یه حس به شما بدن، اما خیلی جالبه. این چیه نکته‌ای داره؟ اینه که این 100 میلیارد تومان هم ورود به حساب هم خروج به حساب، یعنی همین اول تقسیم بر دو، انگار 100 هزار تومان به حساب شما، پول یکی نفر بریزه شما باید با این 100 هزار تومان به خرج بکنی. میگن گردش مالی شما چقدر؟ میگن 200 هزار تومان. پس همین اول 100 میلیارد شد 50 میلیارد.
فساد مالی، پولشویی و اختلاس در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی و خبرهای مرتبط با آن در سالهای اخیر مدام در رسانه‌ها و اظهار نظرهای رسمی و غیر رسمی عنوان شده، تا جایی که حتی در برخی موارد مسئولان جمهوری اسلامی از جمله رهبر جمهوری اسلامی هم به این خبرها واکنش نشان دادند و خواستار آن شدند که پرداختن به چنین خبرهایی با احتیاط انجام شود و به تعبیری کش پیدا نکند.
گزارشی بوده از بنیامین صدر و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22.